الحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر الإسلام شهر الطهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرار شد در این مجلس نورانی پیرامون تقوای خانوادگی بحث داشته باشیم. با این مقدمه هم بحث رو مطرح کردیم که روح روزه تقواست و تقوا یک جانبه نیست. تقوا ارزشی است که در حوزه‌های مختلف باید خودش را به نمایش بگذارد. از جمله حوزه‌ها تقوا در عرصه زندگی خانوادگی است. باید دید در این عرصه متقی کیست. قرآن کریم برای یک زندگی خانوادگی نمونه دو ویژگی رو ذکر میکنه. تو هر خونه ای که این دو ویژگی باشد، اون خونه و اون خانواده خانواده قرآنی است. و در اون زندگی که این دو ویژگی نباشد، باید گفت که این خانواده خانواده قرآنی به حساب نمیاد. این دو ویژگی در آیه ای که خواندم آمد، سوره روم آیه 21. ویژگی اول یک زندگی خانوادگی قرآنی زندگی خانوادگی است که آرامش در آن باشد. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. سکون به معنای آرامش. در نقطه مقابل سکون جنگ، دعواست، اختلاف است، بگو مگو هست. قرآن کریم می‌فرماید این زندگی خانوادگی مطلوب است. و دومین ویژگیش و جعل بینکم مودتا و رحمه. بین شما مودت، بین شما رحمت قرار داده، یعنی زندگی که کانون محبت باشه. محبت گرما بخش زندگی است. محبت زوجین به یکدیگر، محبت پدر و مادر به بچه ها، محبت بچه ها به پدر و مادر، اینها ویژگی های یک زندگی نمونه قرآنی است. سخن این است که چگونه می شود به این زندگی رسید. زندگی که توش دعوا نباشه، زندگیش که توش دلسردی نباشه، زندگی که توش فضای مرده نباشه، اینجاست که بحث تقوا مطرح میشه. بحث تقوای خانوادگی. تقوای خانوادگی یعنی رعایت حریم قوانین خدا در خانه، این میشه تقوای خانوادگی. رعایت حقوق متقابل، رعایت وظایف اخلاقی متقابل، این میشه تقوای خانوادگی. اولین نکته‌ای که عرض می‌کنم که به نظر میرسه نکته مهم و قابل توجهی باشه این است که در محیط خانه نباید زن شوهر را اذیت کند، نه شوهر زن را اذیت کند. اصولا در بحث اخلاق اسلامی ایذای مؤمن، اذیت کردن مؤمن از محرمات است. یعنی همان گونه که غیبت کردن مؤمن حرامه، مؤمن حق نداره مؤمنی رو غیبت کنه، مؤمن حق نداره تهمت بزنه به یک مؤمنی، مؤمن هم حق نداره اسباب اذیت دیگری رو فراهم کنه، چه اذیت روحی چه اذیت فیزیکی. اذیت روحی طعنه زدن، نیش زدن، گوشه آمدن، مسخره کردن، اینا اذیت روحی است. اذیت جسمی هم روشن، کتک زدن و امثال اینها. اجازه بدید اول براتون روایت بخوانم به طور کلی که مؤمن حق ندارد مطلقا مؤمنی رو اذیت کنه، همکارش، همسایش، دوستش، تو ماشین نشسته. گرچه راجع به دخانیات چون کار زیاد شده دیگه تقریبا یک هنجار شده، تو ماشین سیگار نمی کشن. حالا اگر تو محیط کار یک کسی اهل سیگاره، بوی سیگار اذیت میکنه همکارش رو، حق نداره سیگار بکشه. ایذاء المؤمن حرامه. تو خونش یک نواری رو ولو حلال دوست داره، نوار یک مداح خوبی را دوست داره، او حق نداره صدای این نوار رو اونقدر بلند کنه که همسایه اذیت بشه. شما از این صدا صفا میکنی، همسایت صفا نمیکنه، اعصابش خورد میشه، جایز نیست. این ایذای مؤمنه. اذان، اذان صبح شعاره، حتی در کشورهای لائیک هم اذان صبح پخش میشه. نمیتونیم به بهانه اذیت بگیم اذان صبح پخش نشه. اذان صبح شعار دینه و نشان دهنده این است که اینجا کشور اسلامی است. اما بیش از اذان، مقدمات اذان، مؤخرات اذان اگر سبب اذیت و آزار دیگران بشه جایز نیست، چون ایذاء المؤمن است و ایذاء المؤمن طبق روایات صحیح و صریح اهل بیت حرامه. سینه زنی ها که از مستحبات بی تردیده، عزاداری بر سید الشهدا رو فقها گفتن از اعظم قربات، جایز نیست تا پاسی از شب بلنگو را بیرون بگذارن که یک محله را پر کنه صدای سینه‌زنی این هیئت. اینجا ولو همسایه مریضم نداشته باشه اما میخواد بگیره بخوابه، ایذاء المؤمن حرامه. اینا نکاتی است که جزء متن دین ماست، تا چه رسد به این که هنوزم من سراغ دارم بعضی جاها یکی که میمیره تا 48 ساعت صدای بلند قرآن از خانه بلنده، تا 40 تا خانه از چند طرف صداش میرسه. خب شما عزاداری، مردم که عزادار نیستن، چه گناهی کردن مردم به خاطر شما اعصابشون خورد بشه؟ میخواهم بگویم ایذاء مؤمن ولو در پوشش مقدس هم باشه حرامه. دلیلش این روایاتی است که محضرتون میخوانم. روایت اول، هشام ابن سالم جوالیقی میگوید که از امام صادق علیه السلام شنیدم، یقول قال الله عز وجل لیعزن بحرب منی من آزا عبدی المؤمن، کسی که بنده مؤمن مرا اذیت کنه اعلام جنگ با من کرده، با خود من طرفه. پس ایذاء المؤمن یک محرمه بی هیچ تردیدی. بیایم تو فضای زندگی خانوادگی. تو فضای زندگی خانوادگی حق نداره مرد همسرشو اذیت کنه، تحت فشار قرار بده، تحقیرش کنه، شخصیتشو بکوبه. اینا همش ایذائه. یک روایت براتون بخونم از اون روایات بسیار کاربردی در این رابطه. وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الا و ان الله عز وجل و رسوله بریان ممن اضر بامرأته حتی تختل امن. خدا و رسولش بیزارن از اون مرد شمر صفتی که اونقدر زنشو اذیت کنه که بیاد بگه مهرمو بخشیدم جانم آزاد. خدا و رسولش از چنین مردی بیزارن. در یه روایت دیگری، قبل از اینکه روایت دیگر رو بخوانم، مردی که زنش رو اذیت میکنه تو روایت هست لم یقبل الله له صلاته ولا حسنه، خداوند هیچ کار خوبی رو ازش قبول نمیکنه مگر اینکه اون خانم ازش راضی بشه. اگر این خانم ازش راضی نشه نمازش مورد قبول نیست، حسنش مورد قبول نیست. البته متقابلا هم هست، اگر خانمی شوهرشو اذیت کنه، نیش بزنه، لغز بگه، سرکوفت بهش بزنه، بهش بگه برادرتو نگاه کن، دوستتو نگاه کن، ببین اونا چه زندگی دارن، تو هیچی برای من فراهم نکردی، اینا اذیت آزاره. اگر خانمی هم این چنین عمل کند خداوند نمازشو قبول نمی کنه مگر شوهرش حلالش کنه، روزش رو قبول نمی کنه مگر شوهرش حلالش کنه، صدقاتش رو قبول نمی کنه مگر شوهرش حلالش کنه. اینایی رو که میگم اینا خطوط قرمز زندگی خانوادگی است. کسانی که این خطوط قرمز رو رعایت کنند اینها متقی هستند. مردی که موجب اذیت خانوادش نباشه، خانمی که موجب اذیت شوهرش نباشه، و کسانی که این مرزها رو میشکنن، این خطوط رو میشکنن، اینا بی تقوان. ولو از ساعت 3 نصف شب بیستن به نماز شب تا ساعت 4:30 رو پا هم وایستن، نماز شبشون رو خدا قبول کنه، اما این کارشون مصداق بی تقوایی است. تحقیر یکدیگر، این که مرد بیاد زنش رو تحقیر کنه، دیگران رو به رخش بکشه، بگه ببین دیگران چه هنرمندن، از پنجه هاشون هنر میریزه، تو چه هنری داری؟ ببین فلان خانم چقدر منظم مرتبه، میبینم تو شلخته ای، همش سرکوفتش بزنه تحقیرش کنه، اینم نوعی اذیت هست. براتون این روایتشو بخوانم، یک صلوات بفرستید. وجود مقدس نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: و من استخف و به اهله و من استخف و به اهله خسرت هی به عیشه. کسی که خانومش رو تحقیر کنه زندگی شیرین نخواهد داشت. علاوه بر این که کار حرامی میکنه، علاوه بر این زندگیش تلخ میشه. این شریک زندگیته، شریک زندگیتو بزرگ بدار. چه کار داری به این و اون؟ شما هستی و اون. متقابلا خانمی که اذیت میکنه شوهرش را، اعصاب شوهرش را خورد میکنه، او هم جاش تو جهنمه. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ویل لامرأت اغضبت زوجها. وای بر اون خانمی که شوهرش رو به غضب بیاره، به خشم بیاره، اعصابش رو خرد کنه. ویل میگن چاهی است در جهنم. و توبی لامرأت رضی عنها زوجها. خوشا به حال اون خانمی که شوهرش از او راضی است. پس بنابراین خط قرمز، منطقه ممنوعه در حوزه زندگی خانوادگی، اذیت و آزاره. چه اذیت و آزار روحی، چه اذیت و آزار جسمی، که متاسفانه بیشتر از ناحیه مردهاست که زنشون رو کتک میزنن. شمر صفتی همین صفته. خانمی که شریک زندگیش هست میاد دست بلند میکنه، سیلی بهش میزنه، لگد بهش میزنه، این ایذاء و قطعا حرامه و نوعنم به غیر حقه. به غیر حق یعنی قضا زیر گرفته سوخته، میگیردش زیر کودک، لباساشو دیر شسته، میگیردش زیر کودک. خب اینا خلاف شرع بیینه. بگذارید روایت براتون بخونم. روایت از وجود مقدس نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من ضرب امرأته به غیر حق فانا خصمه یوم القیامه، کسی که زنشو بدون حق بزنه دشمنش خود من هستم، فردای قیامت باید به من پیغمبر پاسخگو باشه. لا تضربوا نساءکم، صدر روایت من ضرب امرأتن، لا تضربوا نساءکم، زناتون رو نزنید، فمن ضربهم بغیر حق فقد عصى الله و رسوله، کسی که به ناحق دست بلند کنه سر زنش معصیت خدا رو رسولش رو کرده. عصى الله و رسوله یعنی بی تقوایی. پس برای اینکه زندگی شیرین بشه، لتسکنوا الیها، آرامش زندگی، صفای زندگی برقرار باشه، تقوای خانوادگی شرط اولش. تقوای خانوادگی هم این است که از خطوط قرمز خداوند در زندگی خانوادگی رد نشیم. اولین خط قرمز که منطقه ممنوع است، اذیت و آزار یکدیگر است. گفت آنجا که کس است، یک حرف بس است. حرف دیگر رو انشاءالله به فضل خداوند فردا شب محضرتون تقدیم خواهم کرد. یک صلوات بفرستید. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دیگر مکن به هیچ کجا گفتگوی آب. شاعر خیلی خوب زبان حال آب رو در این شعر تصویر کرده. دیگر مکن به هیچ کجا گفتگوی آب، چون می رود پیش همه آب روی آب. روزی عزیز فاطمه شد خواستار او، گفتن حسین ببین چطور این شریعه فرات داره موج میزنه، نمیگذاریم یه قطره از این آب به لبان خشکت برزه. روزی عزیز فاطمه شد خواستار او، حاضر نشد به خدمت او یک سبوی آب، با خون وضو گرفت حسین ابن فاطمه در ساحل فرات به جای وضوی آب. عطشان کنار القم عباس جان زبود، اما چشمی به سوی خیمه و چشمی به سوی آم. عطشان گرسنه از غر شش ماه جان زبود، عطشان گرسنه از غر شش ماه جان زبون، با خود به گور برد علی آرزوی آب. قنداقه سفید علی رو بالای دست گرفته، ببینید گل حسین داره پر پر میشه. اگر فکر میکنید بچم و بهانه قرار دادم برای آب، خودتون بگیرید سیرابش کنید به من برگردانید. اما یه مرتبه عزیز فاطمه ببینه گوش تا گوش علی غرق خون شد، طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر توست. به کرمت ما را ببخش و بیامر، تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر، عاقبت امر ما را ختمه به خیر بگردان، یک لحظه و کمتر از یک لحظه ما را به خودمون وا مگذار، توفیق استفاده هرچه بهتر از لحظه لحظه این ماه خدا نصیب همه ما بفرما. نظام اسلامی ما رو در پناهت از خطرات مسون بدار، مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید بفرما. امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، بر علو درجاتشون بیفزای، همه ما رو از سربازان مخلص آقا بقیت الله الاعظم قرار بده، قلب مقدسش را از همه ما شاد و خوشنود بفرما، در فرجش تعجیل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب است.